ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در مورد حقوق بشر افغانستان در گزارش اخیر خود در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور میگوید که بحران حقوق بشری در افغانستان از آگوست سال 2021، زمانی که طالبان قدرت را در افغانستان دوباره به دست گرفتند، به طور مداوم عمیق‌تر شده است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داره. شورای سالنگ که ساعت 7 شب گذشته به دلیل برفباری نسبتاً شدید برای ترافیک مسدود شده بود، امروز دوباره برای موترهای مسافربری باز شد. محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فایدامه حکومت طالبان، امروز در خبرنامه گفته که در سالنگ برفباری و طوفان پیش بینی شده، ممکن است که با آغاز برفباری دوباره این شورا برای ترافیک مسدود شود تا از خسارات مالی و جانی جلوگیری شود. در حالی که کمپانی 4 روزه واکسین پولیو در افغانستان ادامه دارد، گروه مشورتی TAJ می گوید که تغییر برنامه واکسیناسیون خانه به خانه، به محل به محل، به ویژه در مناطق پرخطر، تعداد کودکانی را افزایش می دهد که از این کمپانی واکسیناسیون باقی ماندند. دومین کمپاین 4 روزه واکسیناسیون فلج اطفال در سال جاری در 16 ولایت افغانستان ادامه دارد و به گفته وزارت صحت عامه طالبان، هدف این کمپاین پوشش 6.3 میلیون کودک زیر 5 سال است. پیت هگزت، وزیر دفاع ایالات متحده، میگوید که همه ابعاد خروج ناکام نیروهای آمریکایی از افغانستان به گونه کامل بررسی می شود. آقای هگزت روز چهارشنبه در جلسه کابینه با حضور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، افزود که خروج آمریکا از افغانستان بررسی و حساب‌دهی خواهد شد. رئیس جمهور ترامپ در این جلسه گفت که تا هنوز در کار گروهی که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را بررسی می‌کند، پیشرفت قابل ملاحظه صورت نگرفته است. در حالی که گفتگوهای دو جانبه بین روسیه و ایالات متحده آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین ادامه دارد، دیپلماتان این دو کشور امروز 27 فوریه در شهر استانبول ترکیه با هم ملاقات میکنند تا در مورد اختلافات موجود در مورد ماموریت‌های دیپلماتیک مربوطه ایشان گفتگو کنند. جاناتان تروت، سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان، میگوید که عملکرد تیم افغانستان در جام‌های جهانی 50 اوره و 20 اوره به این معناست که در بازی روز جمعه جام قهرمانان استرالیا تیم افغانستان را ساده نخواهد گرفت. جاناتان تروت، بازیکن سابق تیم ملی انگلستان، امروز 27 فوریه به خبرنگاران گفت که همه چیز روی خط قرار دارد و زمانی که او سرمربی شده، تیم افغانستان 3 بار در برابر استرالیا بازی کرده و در همه بازی‌ها حضور فعال داشته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت برنامه شکست سکوت را میشنوید، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. طوری که در خبرها هم شنیدید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت بشری در این کشور گفته که این فاجعه روز به روز عمیق‌تر می‌شود. ریچارد بنت در گزارش خود که قرار است فردا در 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کند، گفته که ظلم و ستم سیستماتیک مبتنی بر جنسیت از سوی حکومت طالبان گسترده‌تر و بنیادی‌تر شده است. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان میگوید که وضعیت وخیم حقوق بشر در این کشور همچنان عمیق‌تر شده است. ریچارد بنت در گزارش تازه خود که قرار است فردا 28 فوریه به 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کند، گفته که ظلم سیستماتیک مبتنی بر جنسیت از طریق اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر و اقدامات جدید توسط حکومت طالبان گسترده‌تر و بنیادی شده است. بر اساس این گزارش، این وضعیت در هیچ کشور دیگر در جهان مانند نداشته و زمینه را برای جنایات علیه بشریت هموار کرده است. گزارش 20 صفحه‌ای آقای بنت که در 26 فوریه منتشر شد، چگونگی وضعیت بشری در افغانستان را از اول آگوست تا 31 دسامبر سال 2024 را بیان می‌کند. در این حال شماری از زنان و فعالان حقوق بشر افغان نیز وضعیت کنونی افغانستان را بدترین وضعیت بشری خوانده، میگویند که با چالش‌های متعدد مواجهند. یکی از باشندگان ولایت کنر که با دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود، با رادیو آزادی گفت:
دیر من پیغیزه کلیده.
شرایط کنونی تاثیرات بسیار منفی بر زندگی ما گذاشته است و سبب شده است که زنان با مشکلات روانی مواجه شوند. بنابراین خواست ما این است که آنها این محدودیت‌ها را بردارند.
یک باشنده ولایت بامیان و فعال حقوق بشر که اونیز با دلیل مشکل مشابه نمی‌خواهد نامش در این گزارش نشر شود، با رادیو آزادی گفت:
وضعیت زندگی در اجتماع را برای خانما انقدر تنگ کرده که هر روز میبینیم گزارش خودکشی خانما را، ما حتما هر روز میبینیم و میشنویم متاسفانه، و خانمای زیادی و دخترها همچنان روز به روز از قبل ناامیدتر شده میره. من فکر میکنم راه حل این هست که یک زمینه را یا فرصت ایجاد بکنه، حداقل بتونه سازمان ملل خودشان با سران حکومت از نزدیک صحبت بکنه و اینا را قناعت بده که دست به نقض حقوق بشر نزنن.
آقای بنت در این گزارش تازه خود موضوع ممنوعیت آموزش زنان و دختران از سوی طالبان را نیز مطرح کرده و گفته که مدرسه ها، پلتفرم های آنلاین و طریقه های دیگر نمی توانند خلای آموزش دختران فراتر از صنف ششم را پر کنند، و با گفته او ممنوعیت آموزش دختران حتی میزان ازدواج های زودهنگام را افزایش داده است. در این گزارش همچنین آمده که فعالیت های مدنی در افغانستان به گونه دراماتیک کاهش یافته و طالبان فعالیت های آزاد رسانه ها و نهادهای مدنی را محدود کردند. این گزارش می افزاید که خبرنگاران، فعالان، افراد اکادمیک، نویسندگان و هنرمندان با تهدیدات جدی، بازداشت های خودسرانه و برخورد های جدی روبرو هستند. به اساس این گزارش، اقلیت ها با حاشیه رانده شده و مشارکت محدود، تبعیض و عدم مسئولیت را تجربه می کنند و مقامات حکومت پیشین و نیروهای امنیتی جمهوری مخلوع با تهدید انتقام جویی روبرو هستند و از آن رنج میبرند. هرچند حکومت طالبان در مورد گزارش تازه سازمان ملل متحد ابراز نظر نکرده، اما پیش از این گزارش های ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان را دور از حقیقت خوانده است. به همین دلیل حکومت طالبان به سفرهای آقای بنت در اگست سال 2024 به افغانستان ممنوعیت وضع کرد. قابل ذکر است که در گزارش تازه ریچارد بنت، جنبه‌های مختلف بشری دیگر افغانستان مانند عدم دسترسی به خدمات صحی، محرومیت از آزادی‌های مدنی، وضعیت اقتصادی و خسارات ناشی از حوادث طبیعی نیز مورد بررسی قرار گرفتند.
ادارات استخبارات کره جنوبی و غرب میگویند کره شمالی عساکر بیشتر به روسیه اعزام کرده و تعدادی از آنها در خط مقدم جنگ در منطقه کورسک مستقر شدند. تلویزیون وای تی ان کره جنوبی از قول ادارات استخبارات گفته که تعداد این نیروهای تازه اعزام شده به روسیه تا هنوز مشخص نشده. آرش همایون موضوع را دنبال کرده.
اداره استخباراتی کوریای جنوبی امروز اعلام کرد که کوریای شمالی عساکر بیشتری را به روسیه اعزام کرده و تعدادی از این عساکر تازه اعزام شده را در خط مقدم جبهه جنگ در منطقه کورسک همسرحد با اوکراین مستقر کرده است. تلویزیون وای تی ان کوریای جنوبی از قول اداره استخباراتی این کشور گزارش داده که تا هنوز تعداد دقیق این عساکر معلوم نیست. ادارات استخباراتی کوریای جنوبی و غرب اعلان کردند که در سال گذشته حدود 11,000 عسکر کوریای شمالی به روسیه اعزام شدند تا در دفع عملات نیروهای اوکراین بر منطقه سرحدی کورسک کمک کنند. کوریای جنوبی در اوایل این ماه گفته بود که عساکر کوریای شمالی که قبلاً در کنار نیروهای روسیه در خط مقدم جبهه در کورسک می جنگیدند، از اواسط جنوری در جنگ دخیل نبودند. مقامات اوکراینی هم گفتند که آنها در پی تلفات سنگین از منطقه خارج شدند. خبرگزاری فرانس پرس از قبل یک مقام اداره استخبارات ملی کوریای جنوبی گفته که عساکر کوریای شمالی دوباره به منطقه اعزام شدند. این مقام اداره استخبارات ملی کوریای جنوبی که از افشای نامش خودداری شده، همچنین گفته که به نظر می رسد برخی از استقرارهای اضافی نیروها نیز صورت گرفته، ولی مقیاس دقیق این استقرار نیروها تا هنوز هم در حال ارزیابی قرار دارد. روسیه و کوریای شمالی تا هنوز اعزام نیروهای تازه را تایید نکردند. اما زمانی که در سال گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک سفر نادر به کوریای شمالی داشت، مسکو و پیونگیانگ یک توافق را که دفاع متقابل را شامل می شود امضا کردند. برخی از منابع استخباراتی گفتند که بسیاری از نیروهای کوریای شمالی که در سال گذشته به منطقه کورسک اعزام شده بودند، پس از متحمل شدن تلفات سنگین در جنگ